از 221 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله که اخیرا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بخش پایانی خیار روی مطرح کرده است که اگر بایع و مشتری درباره وجدان و فقدان مبیع اختلاف کردن، قاضی چگونه داوری کند؟ نحوه اختلاف گاهی به این است که مشتری میگوید به این که ما شرط کردیم مبیع دارای این وصف باشد، یا مبیع باید مؤید به این وصف باشد، بایع منکر اصل تقیید یا اشتراط است. گاهی توافق دارند بر تقیید و اشتراط، لکن مشتری میگوید مبیع باید واجد این شرط و این قید باشد، بایع میگوید که باید دارای اون وصف و اون قید باشد. پس موارد اختلاف یکسان نیست. در جایی که این مبیع یه وصفی رو دارد وصف دیگر را ندارد، بایع میگوید من خیار رویه دارم، برای اینکه اونی که قبلا گزارش دادید یا اونی که من در نمایشگاه دیدم وصف دیگری داشت و مبیع ما باید مطابق با اون وصف باشد. پس اختلاف گاهی در اصل اشتراط و عدم اشتراط است که مشتری میگوید بیع ما مشروط بود، یعنی مبیع مقید بود. بایع میگوید بیع ما مشروط نبود، یعنی مبیع مطلق. یک نوع اختلاف. صورت دوم اختلاف آن است که مشتری میگوید مبیع هر دو در اصل اشتراط و تقیید اتفاق دارند، لکن مشتری میگوید مبیع باید مقید به فلون وصف بود، این اتومبیل فلون رنگو می داشت. بایع میگوید مبیع باید مقید باشد به وصف دیگر، یعنی اتومبیل باید رنگ دیگر را می داشت که الان دارد. بالاخره بله، این در حقیقت کانه ناقصه است، لکن تحققش با کانه تامه با هم است. این نظیر اقل و اکثر استقلالی نیست که منحل بشود به یک سابق و به یک لاحق، با هم یافت میشوند. ولی گاهی سخن در وصف است، گاهی در اصل توصیف، اگر کلمه توصیف استعمال شده باشد. گاهی در اصل تقیید بحث دارن، گاهی در اون قید. چون دو فرعی که الان یاد شد این بود که بایع میگوید ما مقید نفروختیم، مبیع ما مطلق بود. مشتری میگوید مبیع ما مقید بود، که اختلاف در اصل تقیید و عدم تقیید است. یعنی بایع میگوید مطلق بود، مشتری میگوید مقید. صورت دوم اختلاف آن است که هر دو در اصل تقیید اتفاق دارند، لکن مشتری میگوید مبیع ما مقید بود به وصفی که الان ندارد، بایع میگوید مبیع ما مقید بود به وصفی که الان واجد اون وصف است. این صور اختلاف. در مبحث قضا قاضی از مدعی بیانه طلب می کند و از منکر یمین. این کار قضاست. تشخیص مدعی به منکر اگر به ید عرف باشد، قاضی در همونجا با مراجعه به عرف می تواند تشخیص بدهد که مدعی کیست و منکر کدکیست. در اینجا به حسب ظاهر مدعی مشتری است، زیرا گفتن مدعی کسیست که اگر او رها کند دعوا تمام می شود. اذا ترک ترکت دعوا، یه همچه معنی برشته کردم. اگر تعیین انکار و ادعا با مراجعه به عرف حل می شود، الان اگر قاضی به عرف مراجعه کند، عرف مشتری را مدعی می داند. ولی اگر گفتیم تشخیص مدعی و منکر به یک اصل فقهی برمیگردد. منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل موجود در مسئله باشد. هر کس اصل قولش موافق با اصل موجود در مسئله است، او منکر است، او سوگند یاد میکند، محکم به صدور رأی میدهد. و هر کس قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است، باید بیان اقامه کند. اگه بیان نداشت، انکار سوگند منکر کارساز است. اگر ما این مبنا را در تشخیص مدعی و منکر پذیرفتیم، این دیگه کار قاضی نیست، کار فقیه است. فقیه در مبحث خاص باید روشن کند که اصل موجود در اون مسئله چیست. در به یک نحوه است، در اجاره یک نحوه است، در صلح و رهن و امثال ذلک و انهای دیگه است. گاهی هم ممکن است یک نحوه سیار و واحدی در همه اینها باشد. پس به عهده فقیه است که اصل موجود مسئله را تبیین کند، تا قاضی به استناد اون اصل بتواند تشخیص بدهد که منکر کیست و مدعی کیست، و برابر تشخیص ادعا و انکار بیان و یمین طلب بکند. الان مرحوم شیخ رضوان لحری در صدد تشخیص این که مدعی کیست و منکر کیست. مشتری حرفش این است که مبیع ما باید واجد این وصف باشد، و الان اونی که شما نشون دادید و من دیدم فاقد وصف است، لذا خیار روی دارم. این مطلب در سایر خیاراتم راه دارد. در بخشایی از گذشته اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مطرح شد، یعنی در نمایشگاه یک کالای رو دیدم با اون وصف، یا گزارشی از گزارشگر شنیدم، بعد روی یک عین شخصی که غائب است معامله کردن، هر دو اطلاع پیدا کردن که این عین همون از وصفی که در نمایشگاه دیدن یا گزارشگر گزارش داد واجد اون وصف است، بعد معامله شد و بعد هنگام تسلیم دیدن فاقد اون وصف است. این تغییر را هر دو قبول دارند، وجدان قبلی و تغییر بعدی را هر دو قبول دارند، لکن بایه میگوید این تغییر در ملک شما واقع شد، یعنی بعد در بیع و بعد در عقد. مشتری میگوید این تغییر در ملک شما واقع شد، یعنی قبل البیع قبل العقد. این یه نحوه اختلافی است که قبلا گذشت، اما اختلاف که در بحث خیار روی مطرح نبود، تو مواسط پیش این مطرح، اما اون بحثی که در خیار روی مطرح است این است که گاهی در اصل تغییر اختلاف است، گاهی در نحوه خصوصیت قید و اون واقعیت. حالا تشخیص مدعی و منکر با چیست؟ اصل موجود در مسئله چیست؟ مرحوم علامه رضوان لحری در تذکره فرمودن اصل موجود در مسئله لزوم است و قول و اصالت عدم لزوم، یعنی اصل عدم لزوم است، و قول مشتری که منکر است این حق است، یقدم قول او مر یمین. بعد در مختلف اشکال کردن به این که شما که میگید اصل عدم اشتغال ذمه مشتریست به ثمن، نه اصل عدم لزوم، اصل عدم اشتغال ذمه مشتریست به ثمن، مشتری در برابر اماره قرار دارد و اون اقرار اغلاست، مشتری اقرار کرده که معامله کرده است، وقتی اقرار به بیع دارد یعنی اقرار کرده است که ثمن در ذمه اوست. چگونه شما اصل عدم اشتغال ذمه مشتری به ثمن را جاری میکنید؟ این نظر ایشون در مختلف بود. مرحوم شیخ رضوان لعلی در صدد توجیه این مطلب که حق با مشتری است و مشتری منکر این داستان است و اصل موجودی در مسئله هم موافق با قول مشتری است. بیان ذالک این است که درست است مشتری اقرار دارد به اصل بی، درست است که اقرار به اصل بی اقرار به این است که ذمه مشتری به ثمن مشغول است، لکن اگر این بی لازم نباشد، بی اختیاری باشد، مشتری حق دارد معامله را فسخ کند و ثمن رو ملک خود بداند و ذمه او مشغول نیست به تعدیه ثمن. اگر این معامله خیاری نباشد و لازم باشد، بله حق با شماست که ذمه مشتری مشغول است به پرداخت ثمن. ما اصلی داریم که ثابت می کند که ذمه مشتری مشغول نیست. چرا؟ برای اینکه اصل عدم لزوم است. اگر این معامله لازم باشد و خیاری نباشد، ذمه مشتری مشغول است به تعدیه ثمن. اگر این معامله خیاری باشد، ذمه مشتری مشغول نیست، زیرا با فسخ او میتواند با فسخ ذمه او مشغول نخواهد. ما میگیم اصل عدم لزوم است. این اصالت عدم لزوم مقدم بر اون اصالت لزومی است که مرجع اصلی است. درست است اصل در معامله، یعنی بعضی این که معامله واقع شد، اصل لزوم است به استناد عهود العقود به مانند آن، اما در شرایط کنونی که اختلاف بین بایع و مشتری مستقر است، ما شک در لزوم داریم، اصل عدم لزوم است. چرا شک در لزوم است؟ چرا اصل عدم لزوم است؟ برای اینکه این به این جریان سه حال دارد: یا به واقع شده است بر مبیعی که واجد وصف است، یک، یا به واقع شده است بر مبیعی که فاقد وصف است، دو، یا بی واقع شده است بر مبی بالقول المطلق اعم از واجد و فاقد، سه. اگر بی واقع شده باشد بر مبیعی که باید وصف داشته باشد و الان دارد، این بی لازم است. اما اگر بی واقع شده است بر مبیعی که باید واجد وصف باشد ولی فعلا فاقد وصف است، اون وصف رو ندارد، این معامله لازم نیست، یعنی خیاری است. اگر چون چه بی واقع شده باشد بر اون مبیع بالقول المطلق اهم از این که واجد وصف باشد یا فاقد وصف، این معامله لازم است، یعنی خیاری نیست. پس در دو صورت معامله لازم است، در یک صورت معامله لازم نیست. کی معامله لازم است؟ بله، نه بر مبیعی که باید اون وصف داشته باشد ولی الان ندارد. خب پس بنابراین در دو صورت این معامله لازم، یک صورت معامله خیاری است، دو صورت معامله لازم است. اگر بی واقع شده بر مبیعی که باید دارای اون وصف باشد و فعلا اون وصف رو دارد، این مبیع بی لازم است. اگر بی واقع شده است بر مبیع بالقول المطلق اهم از این که این وصف رو داشته باشد یا نداشته باشد، این معامله لازم است. اما اگر بی واقع شده است بر مبیعی که باید واجد وصف باشد ولی واجد وصف نیست، این معامله لازم نیست. خب پس در یک صورت معامله لازم نیست، در دو صورت معامله لازم است. کی معامله لازم است؟ اون وقتی که بی تعلق بگیرد بر یک مبیعی که لازم باید که این وصف داشته باشد و دارد، این معامله لازمه. اگر صورت بعدی، اگر این بی واقع شده است بر مبی بالقول المطلق، این معامله لازمه است. پس در این دو صورت لازمه. ما شک داریم که آیا بی بر این واقع شد یا نه، اصل عدم وقوع تعلق عقد است به این. چون اصل عدم تعلق عقد است به این، پس اصالت عدم لزوم در آمده. وقتی اصالت عدم لزوم در آمد، قول مشتری موافق با این اصل است. وقتی قول مشتری موافق با این اصل بود، با یمین مسئله را حل میکند و دادگاه هم به نفع او حکم میکند. میمونه دو تا اشکال. در دو صورت لازمه دیگه. اگر چون چرا دیگه، اگر چون چه تعلق اگر گرفته باشد، اگر به تعلق گرفته باشد به عینی که واجد وصف است، این وصف دارد، معامل لازم است. ما نمیدونیم به این تعلق گرفته یا نه دیگه، اصل عدم تعلق است. اگر به تعلق گرفته باشد به جامع، به مطلق، به عام، معامله لازم است، اصل عدم تعلق دیگه. میمونه دو تا اشکال قوی، یکی قوی است به یکی اقوا. خب اگر به تعلق گرفته باشد به اون عینی که باید واجد وصف باشد و این وصف هم دارد، خب بله معامله لازمه. اگر به تعلق گرفته است به اعم، معامله لازم است. ما نمیدونیم به خصوص واجد یا به اعم تعلق گرفته، اصل عدم تعلق است. اما دو تا اشکالی که یکی مهم است و دیگری اهم اینه که
در این صورتی که شما میفرمایید، هر دو صورتش ولو به شرطش به نحو شرطی هم باشه، فرمودید
به
لازم است.
بله معامله لازم. بله اگر شده تحقق، اگر اینجوری واقع شده باشد، معامله لازم است. ما شک داریم که واقع شد یا نه، قبلا که نبود، الان کماکان قبل از این که این دو نفر معامله بکنن که معامله به این صورت واقع نشده بود. روز قبل که همین چیزی واقع نشده بود،
اصلا معامله نبوده.
بله حالا ببینیم دو تا اشکال، یکی اشکال به عدم ازلی برمیگردد، یکی اشکال به معارض. دو تا اشکال است، یکی قوی است و یکی اقوا. اون اشکال قوی این است که ما اینجا سه تا مطلب داشتیم. چطور شما این اصل را درباره این دو مطلب جاری میکنید، اصل را درباره اون سومی جاری نمیکنید؟ این اصلا معارضن دیگر. اگر به تعلق گرفته باشد به عینی که باید این وصف رو باید داشته باشد به دارد، بله معامله خیاری نیست. اما معامله لازم هست، یعنی باید این وصف رو داشته باشد و ندارد، بله معامله خیاری است. اما اگر تعلق به تعلق گرفته به عینی که باید واجد وصف باشد و اون وصف رو دارد، معامله لازم. اگر به تعلق گرفته باشد به جامع، اعم از واجد و فاقد، این معامله لازم است. پس در دو صورت معامله لازم، در یک صورت معامله خیاری. اون صورتی که معامله خیاری چیه؟ اینه که به تعلق گرفته به یک مبیعی که باید واجد وصف باشد ولی الان واجد نیست. خب شما میاد میگید که اصل عدم تعلق بی است به این دو حالت. میگیم اصل عدم تعلق به اصل اون حالت سوم، اینو معارضن دیگر. شما سه حالت ردیف بشمولید. اون حالتی که خیاراور است اینه که به تعلق بگیرد به یک عینی که باید دارای وصف خاص باشد ولی نیست. به تعلق گرفته به اتومبیلی که باید دارای رنگ خاص باشد ولی این رنگ رو ندارد، این میشه خیاری. این صورت یک صورت. دو صورت دیگر این است که به تعلق گرفته به یک مبیعی که باید دارای رنگ مخصوص باشد و دارد اون رنگ رو، این معامله لازمه. صورت سوم آن است که به تعلق گرفته به مطلق اتومبیل، هر رنگی باشد، این معامله لازمه. پس صورت دوم و سوم لازم است، صورت اول خیاری است. یه معامله واقع شده، شما میگید اصل این است که به نحو دوم و سوم واقع نشده، میگیم اصل این است که به نحو اول واقع نشده. این معارض هم دیگه. چطور شما اینها رو جاری میکنید؟ اصل عدم تعلق بی است به اعم، یا اصل عدم تعلق بی است به چیزی که واجد وصف است؟ خب این معارض اونه دیگه. میفرمان به این که اینجا جا برای تعارض نیست، چون در اصول مستحضرید. وقتی اطراف علم اجمالی اصل ها معارضن که منشأ اثر باشن، در اینجا اگر چون چه بی تعلق گرفته باشد به عینی که واجد وصف است، باید اون وصف داشته باشد به دارد، این معامل لازم است، حکم شرعی و اثر شرعیش لزومه. اگر معامل تعلق گرفته باشد به اون عینی که جامع بین الفقدان و الوجدان است، اثر شرعیش لزومه. ما با اجرای اصل این اثر شرعی رو برمی‌داریم، میگیم اصل عدم تعلق به این است پس لازم نیست. اما اونجا که تعلق گرفته باشد به یک عینی که اون عین فاقد وصف است، اثر شرعیش چیه؟ یقینا لزوم که نیست. خیار هم اثر شرعی اون نیست. خیار اثر شرعی فروش عین فاقد وصف نیست. خیار اثر شرعی فروش عینی است که مقید وصف باشد یک، بعد مشتری ببیند که این فاقد وصف است و عند تخلف وصف از موصوف است که مشتری خیار دارد، وگرنه صرف تعلق بی به یه عینی که فاقد وصف است، این که مشتری خیار نیست. فروختن یک اتومبیلی که این رنگو ندارد، این خیارآور نیست. فروش یخچالی که این خصوصیت رو ندارد، این خیارآور نیست. اگر تعلق گرفته به اتومبیلی که مقید به این وصف هست و در واقع مقید نباشد، این خیار آوره. یه هم چیزی ما نداریم اینجا که تشو مجرد اصل باشه. که وقتی این طرف علم اجمالی جا برای جریان اصل نبود، میمونه اون طرف سالم از معارض است و اصل جاریست. پس بنابراین این که مرحوم شیخ فرمودن اصل عدم لزوم است، چون مرحوم شیخ فرمودن درست است که حرف تذکره در اثر اشکالی که علامه در مختلف ذکر کردن قابل نقد است، ولی یمکن که ما اینجور دفاع بکنیم، بگویم این که اصل عدم تعلق عقد است به مبیعی که فاقد وصف باشد، یا اصل عدم تعلق عقد است به جامع. در این دو صورت است که لزوم می آورد. اصل عدم تعلق عقد به این هاست، پس اصل میشه عدم اللزوم.
در اون صورتی که با اصل عدم اللزوم رو ثابت کردید که اونجا لازم عقلیش هست و میگم حجت نیست، اشکال نیست.
حالا ما لازم عقلی نمیخوام بار کنیم، همون لازم شرعیش بار میشه. پس اصل موجودی در مسئله عدم اللزومه. وقتی اصل موجودی در مسئله عدم اللزوم بود، قول مشتری موافق با این اصل میشه. وقتی قول مشتری
اماره داریم اونجا که ابی لازم است اگر واجد وصف بود،
اگر واجد وصف بود ما اگر واجد وصف بود، ولی ما موضوع رو با اصل ثابت میکنیم. فقدان و وجدان، عدم تعلق رو با اصل ثابت میکنیم. اگر این معامله تعلق گرفته باشد به صورت دوم سوم، این معامله میشه لازم. قبلن که نبود، الان کماکان. ما نمیخواهیم با اصل لوازم عقلی رو ثابت کنیم، نه در این جهت یه شبهه‌ای در کار است. ما میخوام ببینیم که منکر کیه، مدعی کیه. اگر منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، در اینجا مشتری منکر است. چرا؟ برای اینکه اون گرچه اصالت اللزوم مرجع اصلی است، اما اصل حاکم، اصل موجود در این مسئله عدم اللزوم است. چرا عدم اللزوم است؟ برای اینکه وقتی معامله لازم است که بی تعلق بگیرد به اعم، یا بی تعلق بگیرد به مبیعی که همین مبیع خاصی که اون وصف ندارد، که باید رنگ مثلا مشکی باشد دارد، اون رنگ سفید رو ندارد، باید تعلق بی تعلق گرفته به یک چیزی که دارد. خب این میشه لازم. اگر این دو صورت شد میشه لازم. اصل این است که به این صورت تعلق نگرفته دیگه. وقتی اصل این است که به این تعلق نگرفته، میشه اصل عدم اللزوم. حق با مشتری در میاد، یعنی قول مشتری موافق با اصل است. وقتی که قول مشتری موافق با اصل شد، اون میشه منکر. وقتی منکر شد، با سوگند محکمه کار رو تموم کنه. میونه دو تا اشکال قوی، دو تا اشکال که یکی قوی است و دیگری اقوا. و اون اشکال قوی این است که همونطوری که اصل عدم تعلق عقد است به این دو حال، اصل عدم تعلق عقد است به اون حالت سوم که میشه معارض. نقد این اشکال، جواب این اشکال این است که اون حالت اثر شرعی ندارد. شما میخواید بگید به این که حق با بایی است. چرا؟ برای اینکه یک عینی که فاقد وصف است با یه تحویل مشتری داد. شما میخواد بگید به اینکه اصل عدم تعلق عقد است به موصوفی که اون وصف رو ندارد. اگر تعلق گرفته باشد به موصوفی که اون وصف ندارد، مشتری خیار دارد، اما اصل عدم تعلق عقد است به او، پس حق و بایه. وقتی مشتری خیار دارد که عقد روی چیز موصوفی باشد چه موصوفی وصف ندارد، اینا اتومبیل مشکی رنگ را خریدند و نبود، مشکی نبود، اینجا خیار رویی دارد. اونی که تو نمایشگاه دید مشکی بود، اونی که پارچه و پرده روش کشیده بود مشکی نبود، پس اتومبیل مشکی را فروختن در حالی که مشکی نیست. شما خود باید این صورت خیار داره دیگه. میگم اصل عدم تعلق عقد است به هم چیزی. این اشکال مهم. پاسخش این است که این اثر شرعیش چیه؟ تعلق عقد به یه موصوفی که فعلا فاقد اون وصف است، این که منشأ خیار نیست. اونی که منشأ خیار است آن است که مشتری متعهد است، ملتزم است، مقیدن با یه ملتزم است، مقیدن که این مبیع رو با این وصف تحویل بدهد. عند تخلف این تعهد مشتری خیار دارد، او منشأ خیار رویه است، نه اینکه تعلق عین، تعلق عقد به عین مفقود فاقد وصف خیار آور باشد. پس این اصل چون جاری نیست، راهی را که مرحوم شیخ طی کرده میتواند تمام باشد. اما اون اشکال اهم که سیدن استاد امام بهش اشاره کردن این است که شما اینها رو با عدم نعتی میخوای جاری کنی یا عدم ازلی؟ شما که میگویی اصل عدم تعلق عقد است به حالت دوم و سوم، مگر قبلا عقدی بود بدون این خصوصیت تا شما بگویید الان کماکان؟ قبلا عقدی نبود. این عقد که به حادث میشود، یا تعلق متعلقاً بالموصوف است، بالواجد للوصف است، یا متعلق است بالفاقد للوصف. این که نظیر اقل و اکثر استقلالی نیست تا شما منحل بکنید به این مقدارش متیقن، اون مقدارش مشکوکه. اینا با هم یافت می شوند. اگر با هم یافت می شوند، اگر بخواید عدم نعتی را استصحاب کنید، عدم نعتی سابقه نداره، کی بی بود و به این متعلق نبود تا شما بگید الان کماکان. اگر عدم ازلی رو بخواد ثابت بکنید، بله عدم ازلی قبل از اینکه شرعی شریعتی خسمانی زمینی چیزی خلق بشه، بله قبلا این عقد به هیچ کدام از اینو تعلق نگرفت. عدم ازلی که عدم نعتی رو ثابت نمی کند، چون عدم ازلی عدم نعتی را ثابت نمی کند، پس استصحاب عدم تعلق عقد یا جاری نیست یا مثبت لازم عقلی است. میخواد باشه مثبت هم نمیتونه باشه. این بحثم قبلا گذشت. هر کس برای اولین بار به این نکته اصولی رسیدی مبتکر قوی بود که اصل لوازم عقلی خودش ثابت نمی کند. این خیلی حرف عمیق است. هر کس اولین بار به این نکته رسید یه متفکر عمیقه. بیان زالش این است که اماره چراغه، اماره چراغه، یه واقع رو نشون میده. خب اگه واقع رو نشون داد، لوازم، ملزومات، ملازمات همه ثابت میشه دیگه. اماره کاشف از یه حقیقت و یه واقعیتی است. یه واقع رو داره نشون میده، لوازم او، ملزومات او، ملازمات او، تا اونجا که عرف مساعد است همه رو نشون میده. اما اصل هیچ، یعنی هیچ کاری به واقع ندارد. که اصول عملیه این چهار اصل برای رفع حیرت اندل عمل است. با مکلف میگه ایها المکلف، حالا که دسترسی به اماره و واقع نداری و سرگردانی برای رفع حیرتت، یه همچه کار رو بکن. نمیگه واقع رو نشون بده که شما چق داری لوازمش رو ثابت کنی؟ اینکه خودش ثابت نکرد که. این میگوید به اینکه چیزی رو که نمیدونی پاکه یا نجسه بگو پاکه، اثر طهارت بار کن، نه که واقعا پاکه، تا شما بگید پس لازمش اینه، ملزومش اونه، ملازمش اونه. این کار با واقع ندارد که. استصحاب بکنی همینطوره، اشتغال بکنی همینطوره، برات بکنی همینطوره. اصل عملی برای رفع حیرت اندل عمل است. میگه حالا که دسترسی نداری فعلا این کار انجام بده، نه اینکه این واقع است. لذا اصل هرگز لوازم عقلی خود را ثابت نمی کند. بله لوازم شرعی روشون تفکیک پذیر نیست. وقتی شارع مقدس میگه به این که فعلا این کار را بکن، هر چرا که خود شارع مقدس لازم این فرادار اون برش ثابت میشه. خب پس اشکال دوم که اهم بود این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرمود به این که اصل عدم لزوم است، این اصل عدم لزوم است کجا ثابت کند؟ با استصحاب میخواد ثابت کند، برای اینکه فرمود اصل عدم تعلق عقد است به این دوسه، به حالت دوم و سوم. خب این الحمدلله اگه به نحو عدم نعتی باشد که سابقه ندارد، اگه به نحو عدم ازلی باشد که مثبت لوازم عقلی نیست. پس این مطلب ناظر به مسئله فعلی. اما میمونه مسئله بعدی که به خواست خدا فردا مطرح است. این روزها هر بحثی که مطرح میشه ثوابش مستقیما به روح مطهر صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست. این هم در حد یک مجلس ذکر مصیبت و ذکر توسل است، ثوابش از اونها کمتر نیست. حالا انشاءالله فردا با خواست خدا روز چهارشنبه است مقداری در باره فضائل برخی از جمله های نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیه ها ممکن بحث بشه. الحمدلله.